الله تعالى في محكم كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. خداوند متعال رو قسم میدهم به حق امشب، شب زیارتی سید و مولای ما ابی عبدالله علیه السلام، که قلم عفو بر جرائم اعمال ما بکشد و عنقریب همه این قدم ها رو به قبر و مزجع شریف و نورانی ابی عبدالله علیه السلام برساند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خداوند متعال در این آیه شریفه‌ای که از شما تلاوت کردم هدیه بسیار ارزشمندی رو به اهل استقامت در راه حق عنایت کرده. فرموده که کسانی که بگن خدای ما یا رب ما یا تربیت کننده ما اللهه، خیلی تعبیر زیباست، ان الذين قالوا ربنا الله، رب ما، تربیت کننده ما، مدبر امورات ما خداست، همین فقط نه، ثم استقام، بعد استقامت کنند در این مسیر، در مسیر توحید و یکتاپرستی. حالا عرض خواهم کرد استقامت به چه معناست که موضوع امشب منه. چه اتفاقی میفته؟ تتنزل علیهم الملائکه، ملائکت الله بر اینها کسانی که استقامت کردن در مسیر توحید نازل میشن و یکی دوتا مژده بهشون میدن. یک، الله تخافو، نترسید. شما مادامی که تو این مسیر دارید استقامت میکنید ترس به خودتون را ندید، خدا پشتیبان شماست. ولا تحزنوا، یه وقتی حزن دلتون فرا نگیره تو این مسیر، خطر هست، انحراف هست، تنهایی هست، وحشت هست. به تعبیر امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلت اهله، یه وقتی پا گذاشید تو مسیر هدایت و حق وحشت نکنید به دلیل کمی یاران اهل حق. و ابشروا بالجنه، شما رو بشارت میدیم به بهشت، الذی کنتم توعدون، بهشتی که وعده خدا در واقع نسبت به اهل استقامت محقق خواهد شد، اون بهشت بری. برای اینکه معنای استقامت واضح بشه و جایگاه استقامت در منظومه دین معلوم بشه، من یک مقدمه را عرض بکنم، چون بناست که ما دو هفته محضر شما عزیزان برسیم، یک بحثی رو که مسلسلوار هم باشه محضر شما تقدیم خواهیم کرد انشاءالله. برای اقامه هر حقی در هر جامعه، خصوصا برای اقامه حق در دوره آخرالزمان، چهار تا چیز مهم لازمه. اگر یک کسی بخواد انقلابی رو ایجاد بکنه، حرکتی رو ایجاد بکنه که این حرکتش مبدل بشود به یک تمدن عالمی و جهانی، برای آدم وقتی میخواد حرکتی رو انجام بده باید دوردست ها رو ببینه، نباید بگی من میخوام در حد منطقی خودم عمل بکنم. نه، به تعبیر شهید بهشتی رحمت الله علیه فرمودن که جهانی شما نگاه بکن و برنامه ریزی بکن، لکن منطقی عمل بکن. وقتی نگاه میکنی به برنامه ریزیت، برای کل جهان برنامه ریزی بکن، بگو من میخوام به فلان جا برسم و تأثیر گذار باشم رو معادلات جهانی، لکن الان تو این منطقه چیکار باید بکنم؟ منطقی عمل بکن، در حد خودت، هیئتت، مسجدت، دانشگاهت، کلاست، خانوادت، در حد این عمل کن. جهانی فکر کنید، منطقی عمل بکنید. برای اقامه هر حقی در هر جامعه ای چهار تا چیز مهم لازمه. یک، اینکه حق از باطل شناخته بشه. شما مادامی که حق رو از باطل نشناسید نمیتونید حرکت به سمت حق داشته باشید. به سمت چی میخوای حرکت بکنی؟ حق شناخته شده نیست. بلایی که حکومت‌های مختلف اهل البیت علیهم السلام رو تهدید کرد، حق شناخته نمی‌شد. نمونه‌های کسایی که حق رو از باطل نشناختن در تاریخ زیادن که شما خیلی از این جریانات رو هم شنیدید. نمونه بارزش که همه این جریان رو علیکم السلام حفظشونه، جریان ربیع ابن حسین یا خواجه ربیع خودمون که خیلی هم به زیارتش میرن، این که میاد محضر امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام عرض میکند که انا شککنا فی هذا القتال، ما چه کنیم یا علی؟ یه طرف شما، یه طرف معاویه، طلحه، زبیر، چه کنیم تو همچین اوضاعی؟ وجود مقدس امیرون علی ابن ابی طالب علیه السلام این لازمه اول رو به خواجه ربیع گوش زد میکنه که خواجه ربیع میدونی مشکل و درد تو چیه که الان به شک افتادی که حق با من علیس یا با معاویه؟ تو حق رو نشناختی. مادامی که حق رو نشناسی همینجور گمی تا آخر عمرت. حق رو بشناس، تو صف اهل حق میای، دیگه به شک نمیافتی. اعرف الحق تعرف اهله، حق رو بشناس اهل حق رو میشناسی. واعرف الباطل تعرف اهله، باطل رو بشناس اهل باطل هم میشناسی. برای چی گم میشی؟ شاید براتون جالبه بدونید خواجه ربیع تا زمانه ابی عبدالله علیه السلام زنده موند. وقتی که سرهای مقدس شهدای کربلا بالا نیزه رفت، به خواجه ربیع گفتن که خواجه ربیع سرهای شهدای کربلا اومده، نمیخوای یه موضعی بگیری، یه حرفی بزنی؟ تو خیلی از اینا فکر میکرد اگر سکوت بکنن، حالا انشالله به این بحث خواهم رسید، سکوت در مقابل فتنه چه بلاهایی بر سر یک جامعه امکان داره بیاره. سکوت میکرد خواجه ربیع، نه به جهت این که حق رو میشناخت، نمیشناخت حق رو بیچاره. تو لازمه اول شکلگیریه که انقلاب گیر بود خواجه ربیع، قدرت تشخیص حق از باطل رو نداشت، لیکن عابد بود به ظاهر، اهل ذکر بود به ظاهر. وقتی سرهای شهدای کربلا آمد، ببینید خواجه ربیع چه گفت؟ گفت اگر پیغمبر اکرم زنده می بود و این سرها رو مشاهده می کرد، لقبلها، این سرها رو بوسه می زد. این جمله رو که گفت در تاریخ نوشتن، سریع شروع کرد استغفار کردن از این جملهش. گفتن چرا استغفار کردی؟ گفت آخه یه جمله گفتم غیر از ذکر لا اله الا الله. او معتقد بود که اگر غیر از ذکر لا اله الا الله حرفی بزنه، حرف لغو و بیهوده ایه. سری شروع کرد استغفار کردن. خواجه ربیع تو دفاع کردی از خون ابی عبدالله، چرا استغفار میکنی؟ میگفت نباید دفاع میکردم. چرا؟ چون دینداری یعنی ذکر لا اله الا الله و هر حرفی غیر از این حرف لغو و بیهوده ایه. اینجوری بود اوضاع بصیرتی در زمان ابی عبدالله علیه السلام. چون بحثا نوعاً در خصوص سلوک عاشورایی است، ما داریم تطبیقی حرف میزنیم و بیشتر نیم نگاه داریم به قضیه کربلا و انشالله در آینده تطبیق خواهیم داد بر زمانه امروز خودمون. این اولین لازمه شکلگیری یک انقلاب. اگر کسی بخواد حرکت بکنه باید حق رو از باطل بشناسه. دو، بعد از آن که حق از باطل شناخته شد، شما باید راهی رو که شما رو به اون حق میرسونه رو بشناسید. ولی حق رو بشناسی، راه رو نشناسی که نمیتونی حرکت بکنی. از کجا میخوای به حق برسی؟ خیلی آدم از دفاع از اهل البیت میزنن، لکن یک کسی با هفته وحدت، یک کسی هم با هفته براءت، هر دو هم میگن ما میخوایم دفاع از اهل البیت کنیم، دنبال کی بریم ما؟ چیکار باید بکنیم تو این فتنه ها؟ آقا هفته وحدت چرا؟ چون دشمن مقابل تو ایستاده. وقتی دشمن مقابل تو میسته، میبایست با هم متحد شید که رعب و وحشت رو در دل دشمنانتون ایجاد کنید. حتی ما در احکام فقهی داریم اگر یک وقتی کشور مسلمانی مورد تهاجم قرار گرفت، اگر صلاح بر این بود که شما با یک کافر دیگه همدست بشید علیه اون کافر سوم، کافر دوم، اشکالی نداره، مجازید، نه با برادر مسلمان. این ترس، این اعلام هفته وحدت نوعی ترس، نوعی عقب نشینی از مواضعه که یه عده‌ای اهل وحدت رو انسان‌های ترسو خطاب می‌کنن. یعنی ول کنید مسائل اسلام رو، کو مصلحت؟ این دشمن قسم خورده شیعه است. تا نوک بینیش رو بیشتر نمی‌بینه. راه رو شبکی داره میره بیچاره. یه جای منبر داشتم خارج از منطقه خودمون، یه کسی یه پیامی بعد از منبر به من داد، حالا در قالب شعری، شعرش خاطرم نیست، که شجاع فلان عالم سید که به صراحت لعن و نفرین میکنه اهل سنت رو و خلفا رو، او شجاعه و سید شما ولی فقیه شما انسان ترسویه. گفتمش چرا؟ گفت چون حق معلومه چیه. حق اینه که الان ما شیعیم، بر حقیم، اونورم باطل. خود چرا باید بترسیم از لعن و نفرین دشمن شیعه؟ گفتمش اگر شجاعت به اینه، پس مولا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام ترسوترین آدم روی کره زمینه، چون حضرت زهرایش رو جلو چشمانش جسارت کردن لیکن حضرت سکوت کرد، پس او ترسوه. قبول داری این حرفو؟ گفت نه. گفتمش چرا؟ گفت مصلحت اسلام اقتضا نمی کرد. گفتمش مصلحت اقتضا اسلام همیشه هست، اگر اون وقت اقتضا نمی کرد الان هم اقتضا نمی کنه. پس شناخت راه خیلی مهمه. گاهی راه اشتباه طی میشه، منجر میشه به ضربه زدن به حق، همون حقی که شما شناختی، همون حقی که براش جون دادی، خون دادی، راه رو اشتباه میری. آه کجا میری؟ به سمت حق دارم میرم. بابا این راه ضربه میزنه به حق؟ نه ضربه نمیزنه، این یعنی شجاعت. پس این خیلی مهمه. لازمه سوم، پس لازمه اول شناخت حق از باطل، لازمه دوم شناخت راهی که ما رو به حق میرسونه، لازمه سوم اینه که وقتی حق از باطل شناخته شد و شما راه هم شناختی، شروع کنی حرکت کردن تو این مسیر. ولی بدون حرکت کردن که اتفاق نمیفته. یکی از بلاهایی که جامعه اسلامی رو تهدید میکنه و مسلمانها رو تهدید میکنه، بی انگیزگی نسبت به حرکته. همه دم از حق میزنن، رارم میشناسن، لکن کمن کسایی که شروع کنن حرکت کردن، کمن کسایی که امر به معروف و نهی از منکر کنن و نترسن. پیغمبر اکرم فرمود به اصحابشون که کیف بکن اذا فسد شبابكم وفسقت نساءكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر. یه زمانی خواهد آمد که جووناتون فاسد میشن، زنانتون فاسق میشن، نه امر به معروف خواهد کرد و نه نهی از منکر، یعنی حرکتی انجام نمیدید. میایم سر قبر شهدا فاتحه میخونیم، لکن چند تا از ما شجاعت در نهی از منکر داریم؟ چند تا از ما شجاعت در امر اینا سلوک عاشورایی است؟ شجاعت در بیان حق که مفصل بعد عرض خواهم کرد انشاءالله روایت در این خصوص. قیله یا رسول الله او یکون ذلک، یا رسول الله همچین اتفاقی میفته که جوانهامون فاسد میشن، زنانمون فاسق میشن، نه امر به معروف میکنیم نه نهی از منکر میکنیم؟ حضرت فرمود بلا و شر من ذلک، بدتر از این هم بر شما اتفاق خواهد افتاد. یا رسول الله بدتر از این دیگه چیه؟ حضرت فرمود کیف بکم اذا امرتم بالمنکر و نهیتم عن المعروف. یه زمانی خواهد آمد که شما امر به منکر خواهید کرد به جای امر به معروف، نهی از معروف و خوبی خواهید کرد به جای نهی از منکر. او یکون ذالک، اتفاق میفته. حضرت فرمود بلا و شر من ذالک، بدتر از این هم اتفاق میفته. یا رسول الله بدتر از این دیگه چیه؟ حضرت فرمود کیف بکم اذا اصبح المعروف منکرا والمنکر معروفا. یه زمانی خواهد آمد که منکر در یک جامعه تبدیل به معروف میشه و معروف تبدیل به منکر. الله اکبر از این زمان، الله اکبر از این زمان که شما دیگه خجالت میکشی بگی این منکره، خجالت میکشی. پشت چراغ قرمز اگر ما صدای قرآن داریم از ماشین پخش میکنیم، پشت چراغ قرمز که میستیم رومون نمیشه، این صدا رو هی کمتر میکنیم. یه وقتی ماشین بغلیمون نشته ما قرآن گذاشتیم، بگو اون کسی که ترانه گذاشته پشت چراغ قرمز همینجور وام ولوم میکشه بالا که بقیه بشنون. چرا؟ چمون شده؟ صدای قرآن، صدای دعا، صدای اذان، خوندن روایت در جمع‌های خانوادگی، تفسیر قرآن گفتن، از دین خدا حرف زدن، روز به روز داره کمتر میشه. داریم فاصله میگیریم. به تعبیر آقای مطهری در کتاب احیای تفکر دینیشون میگن که متاسفانه جامعه اسلامی منطقش منطق ماشین دودیه. یعنی چی؟ گفت وقتی که قطار از شهر ری را افتاد یه عده‌ای نگاش میکردن، عجب چیز عجیب غریبی ها. وقتی که در حالت ایست بود نگاش میکردن، وقتی حرکت میکرد با سنگ میزدنش. و چرا؟ چون حرکت کرد. ما هم همجور بودیم، بچه که بودیم قطار میدیدیم برامون عجیب بود دیگه. حالا نگاش میکردیم، حرکت که میکرد سنگش میزدیم. میگفت این منطق متأسفانه منطق حاکم رو جامعه اسلامیه. گفتن یعنی چی؟ بیشتر توضیح بده. فرمودن یعنی که اون مسلمانی که دم از دین میزنه، مسلمانی که سینه چاک دین و مذهب میشه، مسلمانی که شروع میکنه حرکت کردن، موضع گرفتن، این سنگ خواهد خورد در جامعه اسلامی. عالمی که سیاست رو عین دیانت میدونه، بچه متدینی که دیانت رو عین سیاست میدونه، بچه متدینی که بعد از نمازهای یومیش تکبیر میگه، اینا سنگ میخورن. لکن کسی که در یک گوشهی چیز کرده، آرامش خاصی داره، احساس میکنه که عزت به اینه که سکوت بکنه، این فرد عزیز میشه در اون جامعه. میگن این عالم، عالم الهیست. ببینید کار به هیچی نداره، ببینید موضع نمیگیره، ببینید حرفی نمیزنه، چه عالم خوبیه. چرا خودتون رو با سیاست آلوده میکنید؟ چرا موضع میگیرید؟ چرا حرف میزنید؟ ببین اون عالم چقدر عالم متخلقیه. کار به کسی نداره، دین خودش رو حفظ کرده. این یعنی حفظ دین؟ منطق ماشین دودی. نزا خواهم گفت آقا چه فرمود تو فتنه 88؟ داریم نزدیک میشیم به این حادثه 9 دی. فرمود به یه عده‌ای که سکوت کردن در اون فتنه، فرمودن که شما در قبال بعضی از نگفتنها هم مسئولید. گفتنها که بماند، در قبال بعضی از سکوتهاتون، نگفتنهاتون مسئولید. باید حرف بزنید، باید دفاع کنید. علم حق نباید زمین بخوره. و اما لازمه چهارم که عرضم آرام آرام جمع بکنم، بعد از آن که حق از باطل شناخته شد، راهی هم که ما رو به اون حق میرسونده هم شناختیم، شروع کردیم به حرکت کردن در این مسیر، میبایست استقامت داشته باشیم. خیلی ها حرکت کردن، سالها تو مسیر بودن، لیکن استقامت نورزیدن، با صورت به زمین افتادن، ور افتادن، جزء انسان‌هایی بودن که یک انقلاب عظیم رو چه در زمان پیغمبر اکرم، چه در زمان امیر المؤمنین، چه در زمان ابی عبدالله رقم زدن. اگر شرم نبود که به تعبیر مقام اعظم ولایت که شرم در جنگ صفین تا مرز شهادت پیش رفت، جانباز جنگ صفین بود شرم در رکاب امیرالمومنین. ممکن چه شد عاقبتش؟ شد قاتل ابی عبدالله علیه السلام. که نمونه اینا رو خواهم گفت انشاءالله در جلسه ای بعد. استقامت در مسیر. تعبیر قرآن زیباست. الان معنای این آیه برای ما روشن میشه. بسم الله الرحمن الرحیم.
ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا.
کسانی که میگن رب ما اللهه، تعبیر قرآن خیلی زیباست. قرآن نمیگه ثم صبروا، میگه چی؟ ثم استقاموا. ها چه فرقی هست بین استقامت و صبر؟ خیلی تعبیر زیباست. این تعبیر به درد امروز ما خیلی میخوره. به تعبیر بعضی از علمای اخلاق فرمودن که در صبر نوعی توقف وجود داره. یعنی چی؟ یعنی انسان صابر به کسی میگن که نهایتا گلیم خودش از آب میکشه بیرون، تو فتنه ها خودش نگر میداره منحرف نشه. دیدید بعضی آدم ها رو بهش میگی که آجون بیا یه کاری بکن تو این شهر، بیا یه کاری کن توی مسجدی، توی هیئتی، یه فعالیتی توی مدرسه ای انجام بده، خیلی سر تو متدینی، بچه هیئتی، اشریز روزه های ابی عبدالله، چرا تو مدرسه بی بخاری؟ چرا تو دانشگاه بی بخاری؟ یا من دین خودم رو حفظ کنم، کلی هنر کردم، واقعا هم حفظ میکنه به ظاهرها، حفظ میکنه دینش رو، لیکن اهل فعالیت نیست، بی بخاره. چه کنیم با این شیعه های بی بخار آخر زمان؟ اینا همون انسان های صابرن، لیکن یک عده اهل استقامتن. در استقامت حرکت وجود داره همیشه. یعنی شما علاوه بر این که مشکلات رو تحمل میکنی، فتنه ها رو به جان میخری، دینت هم حفظ میکنی، اونقدر قدرت داری که مانور بری و از دینت حمایت کنی و دینت رو تبلیغ کنی، کم نمیاری. دیدی مقام اعظم ولایت رو، آقا رو، وقتی که فتنه ها بر این کشور باریدن میگیره، همه نگاه میکنن روحیه آقا چجور روحیه ایه؟ آقا کم میاره؟ چجور حرف میزنه؟ هیچ وقت آقا صلابت خودش از دست نمیده. اون وقتی که دشمن از جهت انرژی و توان دینی کم میاره، توهی میشه، آقا با یک سخنرانی، با یک دو سه تا جمله آنچنان انرژی تو جامعه پمپاژ میکنه که همه دوباره روحیشون برمیگرده. اینا اهل استقامتن. حالا یک عده از ما اهل استقامتیم، لکن در حد 10 نفر. شعاع تأثیرگذارمون در حد 100 نفره. یکی در حد خانوادشه، یکی در حد هیئتشه، یکی در حد دانشگاهشه، یکی در حد مدرسهشه. یه عده در حد یک شهر تأثیرگذارن، یک عده در حد یک کشور تأثیرگذارن، یکی در حد عالم تأثیرگذارن. تأثیرگذاری از کجا میاد؟ ایمان به هر اندازه‌ای که راسختر باشه، ثم استقامو، بعد استقامت هم شکل بگیره در سایه این ایمان، تتنزل علیهم الملائکه، ملائکه به کمکش خواهند اومد. دیگه خودش نیست، با ملائکه است. دیگه ولله جنود السماوات والارض. وقتی کسی گفت خدا زمین و آسمان و هر آنچه که در زمین و آسمان است میشن سرباز این فرد، من عبد الله عبد الله له كل شيء. امام مصطفى عليه السلام. من خاف الله اخاف الله منه كل شيء. کسی که از خدا بترسه خدا همه چیز را از او میترساند. یعنی استقامت. این رو ما در دوره آخر الزمان میخواییم. دوره آخر الزمان جمع بکنم ارزم رو، دوره انسانهایی است که رهبانم باللیلن ولیوثم بالنهارن. شب که نگاهشو میکنی اهل نجوان، شب جمعهش ترک نمیشه، دعای کامل شب جمعهش، روزه شب جمعهش، نجوای شب جمعهش، توی شبهای زمستانی ذکرش توسلش ترک نمیشه. از آن الان 5:40 دقیقه است، شب خیلی طولانیه. چند نفر از ما برنامه داریم برای شبمون، برای نزدیکی به خدامون، برای نماز شبمون، برای ذکرمون، وردمون. رهبانم باللیل لیوثم بالنهار. روزشون رو که نگاه میکنی انگار نه انگار این همون فردیش که دیشب در نیمه شب زجه میزد از ترس خدا. یک انسان پر نشاط، پر انرژی در دفاع از دین، زبان شمشیر بران، روحیه پر از معنویت، پر از امید، پر از حرکت. لیوثم بالنهار. دوره آخر زمان بزرگواران حفظ ایمان بسیار مشکله، که فرمود حفظ ایمان مثل حفظ یک زغال گداخته است در دست. چند ثانیه میتونی زغال گداخته رو تو دست بگیری؟ به همون مقدار میتونی ایمان تو حفظ کنی؟ خیلی سخته. یکی از چیزهایی که ایمان ما رو حفظ میکنه و تقویت میکنه همین جلسات روزه است. خدا میدونه این جلسات روزه بلاهای عظیم رو از من و شما دفع کرده. نگید خدایا چی به من دادی، بگو خدایا ممنونم چقدر بلا از من دفع کردی به واسطه این روزه ها. یکی از اومد پیش یک از علمای اخلاق عرض کرد که خدا چی بهم دادی؟ توش نگو این رو، بگو خدا چه بلاهایی از من دفع کرده. اللهم مولای کم من قبیح سترته. مولای من چقدر زشتی هایی که من مرتکب شدم سترته، پرده بوشوندی. خیلی خدا در حق من و تو مهربان، خیلی. شبا که میای خوندی دعای کمیل رو، وقد اتیتو که یا الهی بعد تقصیری و اسرافی علا نفسی. خدای اومدم آخرش بعد یه هفته، منکسرن مستقیلا مستغفرن منیبا، شکسته شدم. خدایا تو این هفته در خونه خیلی ها رفتم، آخرش کسی به مهربانی تو نیافتم که نیافتم. آخرش دیدم هیچ خبری هیچ جایی نیست جز در خونه این شهدای مدافع حرم و شهدای مزار شهدا، در خونه ابی عبدالله علیه السلام سید الشهدا. شک نکنیم تو این. کل الخیر فی باب الحسین، همه خیر در خانه ابی عبدالله علیه السلام جمع شده. خدا میدونه. شب بگو حالا روز درستی ندارم خدایا، الهی البستن الخطایا ثوب مذلتی. خدایا گناه و زشتی لباس خاری و ذلت بتنم کرده. وجللن التباعد منک لباس مسکنتی، دوری از تو لباس خاری بتنم کرده، زمینگیرم کرده. و اما تقلبی عظیم و جنایتی، خدایا این بزرگی گناه و معصیتم دل مرا میرانده. خدایا کمکم میکنی. فاحیی به توبت منک یا عملی، خدایا توفیق توبه به من بده.
ويا سؤلي ومنيتي وبغيتي، أي آرزوي من، أي آمال من، أي همه چیز من،